أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما رسیدیم به مبانی روش اشراقی. مطلب اول رو عرض کردیم، عدم تعارض برهان و عقل و عقل با شهود. مطلب دوم، جدی گرفتن شهود و احساس و تجربه در فلسفه اشراق. اینجا یه نکته رو ابتدا عرض بکنم به طور کلی به این بحث امر دوم که شیوه فلسفی اشراق هست که بحث شهود رو داریم میکنیم، یه امر کلی رو عرض بکنم. ببینید، عمدتا تو این بحث ما نظر به شهود داریم، اما شهود رو از دیدگاه منطقی، متدیک و معرفت شناسانه بررسی میکنیم. یک دیدگاه دیگه، یک بحث دیگه در مورد علم حضوری و شهود و تجربه است که بحث فلسفیه، هستی شناسانه است. که اصلا حقیقت شهود به لحاظ هستی شناسانه چیه؟ چه روی میده که میشه شهود؟ یک بحث فلسفی معرفت هستی شناسانه است. اون بحث رو ما انشالله توی فصل سوم فلسفه متافیزیک اشراقی، اون امر ششم که داریم علم اشراقی، اونجا توضیح میدیم. یعنی بحث هستی شناسانش اونجا میگه. عمدتا در این بحثی که ما الان توش هستیم نظر به بحث‌های منطقیش، روشیش، متدیک که میگه و معرفت شناسانش که اصلا حجیت داره نداره، این بحث توی این وادی هست. یعنی فضای بحثی الان ما عمدتا به خاطر اینکه اصلا بحث ما شیوه فلسفی اشراق بود، جنبه‌های منطقی و روشی و معرفت شناسانش هست. بحثای هستی شناسانش انشالله تو فصل سوم اونجا توضیح میده. اون بحثو بذارید در جاش. خب که الان هم نگاه کنید نوع بحثمون سبقه این شکلی داره، روشی و امثالی منطقی و اینها داره. اینو گفتیم. در این مطلب دوم که جدی گرفتن شهود و احساس و تجربه در فلسفه اشراق هست، اولین کاری که ما الان میخوایم بکنیم برای اینکه این تقبی گرفته بشه، باید ما بیان ببینیم آیا این مسئله روش اشراقی که شهود رو اهمیت میده به لحاظ منطقی چه جایگاهی پیدا میکنه. یعنی به لحاظ منطقی چه تفسیری ازش میشه داد و با اون منطق متعارف ما چه فرقی داره. آیا همونه؟ اگر اونه پس چرا اینجوری در اومد؟ اگر غیر اونه چه فرق اساسی پیدا کرد؟ به لحاظ منطقی میخوایم بررسی کنیم. اینم بدونید نوعا خیلی از جاها که تعبی برای انسان حاصل میشه از خود روش بلند میشه. یعنی میبینید این روش توی این فضای روشی که او استفاده میکنه اصلا معنا نداره، میذاره کنار، میگه نمیشه گفت به لحاظ منطقی، اصلا راه رو میبنده بر خودش. یعنی فضای منطقی که داره اصلا میگه این حرف اصلا معنا نداره، لذا اصلا نمیپذیره. این نوعا توی علوم خیلی مهمه. گاهی تعبی که آدم نسبت به یک حرف، همین حرف از اول میگه میگه این روزه کنار. چرا؟ چون اصلا به نظر روشی این اصلا منضبط نیست توی بحثای خودش، قبولش نمیکنه. و عمدتا یکی از تعبی هایی که نسبت به مسئله شهود در فلسفه پیش اومد از این بحثای منطقیه. کجا؟ بدیهیات ست. ما در بدیهیات ست چی میگیم؟ بگیم که راه رسیدن به واقع به نحو برهانی شش مقدمه. به تعبیری علوم برهانی از مقدمات سته باید استفاده کنن تا برهانی باشه. درست؟ آیون این شش تا رو که میگن یک نوع ارزش گذاری هم میکنن که کدوم اول دوم یا اصل کدوم عمده چیه. اینها اون ارزش گذاری که میکنن فضای فلسفی ما رو تشکیل داده در بحث فلسفی ما، عمدتا اینجاست. ببینید اینها میگن بدیهیات ست اولیات هست، قضا یا قیاسات و همه هاست، تجربیات، متواترات، بعد محسوسات، حالا شد پنج تا دیگه هم هست، بله؟ وجدانیات و کلا محسوسات، متواترات، تجربیات، حسیات، اولیات، قضایای فطری یا ریاست عمره ها و مساعدات 6 تا شد. خب نماد اولیات میگه، یعنی من یک خلاصه بیام خیلی دیگه از این سری میگذرم چون نوان فرض اینه که دوستان خونده. اولیات یعنی این که میگه صرف تصور ظرف کافیه در حکمه، یعنی عقل حکم میکنه، فقط تصور ظرف کافیه، اصلا دیگه احتیاج نیست به استدلال. قیاسات عمره ها برمیگرده به اولیات. چرا؟ فی الواقع قیاسات عمره ها یعنی این که یه قضیه است، استدلال داره، یه حد وسط داره، اما حد وسط تو ذهن آماده است. لذا خیلی غریبه به اولیات، منتج از اولیاته، چون نزدیک به اولیات دلیل میگه حد وسط هم اینجا هست. این جزء بدیهیات صدق قرار دادن و حالا که مقدمه خورده و همی حد وسط خورده، میگن چون معمولا در کار فکری که میکنیم حد وسط دنبالش میگردیم، مجهول باید دنبالش بگیریم درست کن، این چون معلومه لذا آوردن توی این و الا خودشون در تصویرشون میگن فی الواقع برمیگرده به اولیات. خب قیاسات عمره ها ارزشش برمیگرده به ارزش اولیات. نمیشه استدلال کرد یا هر تعبیری بیارید، یعنی صرف تصور ظرف کافیه، یعنی ما میرسیم به واقع. بعضی آقایون برای اینکه توضیح بدن گفتن اصلا احتیاج به استدلال نداره، بعضی ها گفتن نه چون اصلا نمیشه استدلال کرد، مثل قضایای استدلال اصلا در تناقض امثال این میگه اصلا استدلال بردار نیست. حالا هر توضیح میده، گرچه خب خود این قابل بحثای تبیینی داره، اینا اینجوری نیست. حالا اجازه دید من از این سری بگذرم. این دوتا اولیات نسبت به قضایای قیاسات و عمره ها میبینید محوره، معیاره اصلی. پس این رو بزنید کنار هیچ این در واقع میگه در اولیات. خب یکی محسوسات داریم، محسوسات رو میگه حس ظاهر و حس باطن. حس ظاهرش همین مشهودات حسی پنج حس ظاهری که داره، میبینم آقا آفتاب هست، میبینم یه خونه هست، این عجده هست، این کتاب هست، سفیدی هست، صدا میشنم و ممثالی، اینا رو میگن حس ظاهر واضح. و این محسوسات یک بخشش رو که به باطن برمیان میان وجدانیات اسمش رو گذاشتن که چیه؟ مثلا من گرسنگی دارم احساس میکنم، درد دارم احساس میکنم، حتی جناب ولی بالاتر رفته، علم خودم به من، علم من به من، علم من به قوای من، اینا همه به عنوان وجدانیات. خب این وجدانیت الان داشته باشید تا بعدا دوباره رسیم. پس یه قضایای به اصطلاح اصلی که داریم اولیاتی که الان وجدانیات، این چیز محسوسات، محسوسات حس باطن و حس ظاهر. یکی هم داریم تجربیه، تجربیه در واقع برمیگرده به این شهود به اصطلاح به همین حس ظاهر به اضافه یک قیاس خفی که احتیاج داره به عقل. پس از اون بخشش قسمت شهودش برمیگرده به این محسوسات، قسمت عقلش باز برمیگرده به اولیات. درست شد؟ خب حسیات چیه؟ میگن حسیات با تجربیات فرق خاصی ندارن جز به لحاظ این که اونجا ماهیت به دست میاد، اونجا نمیاد. حالا اون توضیحات خودتون دنبال شد، ولی عمدتا باز برمیگرده به شهود و مسئله عقل، قیاس خفی و به اضافه حدس. درسته؟ این در واقع خب اون شهودش که برمیگرده به همین وجدانی محسوسات، اون قسمت به اصلاح قیاس خفیش برمیگرده به عقل، به حد به اصلاح اولیات، و اون حدس هم باز برمیگرده به حدس عقلانی، باز به عقل برمیگرده. متواترات هم میگن هویتش یک شهود است و یک قیاس خفی، باز هم برمیگرده به این. درست شد؟ متواترات و تجربیات و بعد حدسیات به این برگشت، قیاسات و عمره ها هم که گفتیم برگشت. فی الواقع دو تا چیز اصلی پیدا کرد. این دو تا چیز اصلی که داریم، یکی اولیاته، یکی هم محسوسات. درست شد؟ تا اینجا درست. بعد میگم محسوسات نتیجهش جزئیه، یعنی در محسوس علمی که پیدا میشه علم جزئیه. خب در علوم برهانی هم که حس به کار نمیره، یعنی جزئی به کار نمید. پس چی عمده بحث ماست؟ معیار اصلی چیه؟ اولیات. این فضای منطقی ما، فضای منطقی که برای ما حاصل شده به تعبیری همه رو باید به عقل بزنیم، اونم چه عقلی؟ عقل استدلالی. باید از این اولیات همه چیز رو استدلال کرد و نتیجه گرفت. درسته؟ خب این رو مثلا شما تو جوهر نزید، من این کتابی که دارم جوهر نزیدی است که آقای بیدار چاپ کرده، صفحه 205 من 205ش نوشتم، قبلش هم هست. اصلا این فضایی که الان گفتم عمده هم مال هم اونجاست، یعنی میگه این 6 تاست، اون که به این برمیگرده، اون حدسیات و حسیات اینا باز چی میشه، آخرش میمونه، میگه این دو تا آخر که ظاهرا متواترات بوده بود، تجربه حدسیات، میگه این دو تا که فلوا به اونا برم، هی دو تا میکنه، دو تا انداخ اینجا نوشن صفحه 205 جوهر نزید، والحواس لا تفید رأیا کلیا، رأی کلی نمیده، مفاهیم عقلی بد نیست. و بعد میگن خب این به اصطلاح حواس فقط در بحث تصور، در بحث تصدیق معیار اصلی چیه؟ عقله. این متن خوندم برای اینکه فقط بگه فقط در بحث تصور اصله، ولی در بحث تصدیق با عقل، با این توضیحاتی که داره بیشتر از این هست. شما حتما در این بحث به شرح اشارات جلد اول صفحه 214 به بعد هم رجوع فرمود. بهترین جایی که میخواید خیلی بحث رو فنی در مورد بدیار سر داشته باشه همین جاست، صفحه 214 به بعد شرح اشارات جلد اول از تجلدی ها. این بحث در صفحه 219 اومده که محسوسات و متواترات لا یقع فی العلوم به ذات، این تأکید رو میکنم برای اینکه فضا واضح بشه، تأکید میکنه متواترات که باید برمیده محسوسات و خود محسوسات مطلقاً به اصطلاح در علوم به ذات به کار نمیرن، چون امور کلی هست و این امر جزئی، امر جزئی نمیتونه تو باشه، لذا همیشه امور جزئی نه کاسبه نه مختصر، از این حرفایی که خب این درست شد. در این فضا شهود چه معنایی داره؟ شهود فقط هست در حد شهود حسی، یعنی محسوسات استباطن به ذات، شهود های دیگه الان مطرح نیست، اصلا مطرح مثلا فضایی نداره، به تعبیر هیچ به درد نمیخوام، ما باید از عرض میکنیم و عرض مقدمه کاریست، این فضا اصلا راه رو بس بود بسته، لذا ما بس تو بحث فضایی یه نقدر بگیم شهود میکنم، شهود چیه؟ شهود کاری از نمیکنم، شهود کاری از نمیکنم، اصل میار اصلی عقل هست، یعنی فضای ما اینه، میار اصلی عقل، عقل اصلا میگه که باید با اولی ها شروع کنیم یه جلو تا درست و الا نمیشه، این راه بسته. اگر کسی بگه آقا شهود اگر شهوده حسی فقط باشه مثل ظاهر استفاده هم درسته، ما یه چیز رو داریم بسم شهود عقلی، یه چیز رو داریم بسم شهود قلبی، اونها چی؟ در مورد اونها اصلا حکم نگرد، مثلا نبود. حالا اگر کسی شهود عقلی داشت حجیتش از کی میگیره؟ از عقل میگیره؟ از اون عقل استدلالی میگیره؟ خود این عقل خودش حجته. همچنان که شما در مورد اصطلاح مواردی که به حس میابید میگید حجت، اما در حد جزئی، حالا ما بحث داریم سر شهود عقلانی که پیدا میکنه اون حجت یا نه، شهود قلبی که پیدا میکنه اون حجت یا نه. الان من رسیدم با شهود قلبی مثلا رسیدم به این که عالم عقل 10 تا نیست بلکه بیش از اینا، این 10 عقل عقول عشره معنا نداره، یافتم این بیش از اینا، عقول متعددی یافتم بیش از اینا. اینجا در مقابل مشابهات بیسه میدونه بیسه یا نه، اون این اصلا این راه را بسته، اصلا شهود قلبی مطرح نبود، شهود عقلی مطرح نبود، راه بسته بود. شیخ اشراق اینجا داره یک راه باز، راه شیخ اشراق این چی باید ایشون میگه اتفاقا این بحث بدیات که شما کردید درست، اولیات معیار، اولیات معیار است، ضروریات یا اولیات، ولیکن ابل او شهود قلبی آقایون، یعنی چیکار کرده؟ به لحاظ منطقی جاشو برده، ادل کی قرار داد؟ ادل به اصطلاح اولیات قرار داد.
که اصلا این همچی شهود قلبی رو اونها اصلا مطرح نکرده، اصلا تو فضای بحث نمیده، اصلا تصور نشده. این ادله قرار داره، این ادله قرار داره، حالا بعدا ما باید توجیهش بکنیم، ولی الان اول ببینیم فضای منطقی که ایشون درست کرده چی. نگفتن اما ایشون بحث فقط بازه تو شهود قلبی اینه، بلای که ما اگر بخوایم شهود رو صحه بذاریم و شهود عقلی هم قبول میکنیم، میخوام صحه بذاریم برای تکمیل بحث بگم، نه اینکه دیگه بشه اشراق حرف نزاریم، ما بخوام بخوایم باید کار شیخ اسلام بکنم، یعنی بگیم ادله اولی یا شهود. حالا ببینید نمونه این آقایون میگن یه سیاق که اینجا یه ورقه ای هست، اینها سفیده، این که حس یافت با حس ما نمیتونیم بگیم که حتما این ورقه در خارج هست، اثبات وقوع و واقعیت داشتن در خارج با حس نمیشه. خب بعد پس چیکار بکنیم؟ طبق اون فضای قبلی باید از راه عقل استدلالی بهش برسیم و اثبات که این هم چیزی واقعیت تو خارج هست، درسته؟ ولی اگر کسی شهود عقلی رو یا شهود قلبی رو ادله قرار داد چیکار میکنه؟ در این مورد ما شهود عقلی کنم که من به نفس ارتباط با ورقه وقوعش را یافتم، به عقل نه به حس، به عقل من نفس وقوع این ورقه و تحقق این ورقه رو به نحو شهود نه با استدلال، استدلال نکردم، استدلال نمی کنم، همین ارتباطی که با ورقه قرار میکنم وقوع رو میابم. به تعبیری در اینجا من یقین دارم که این وقوع از حس بلند نشد، یعنی اثبات وقوع از حس بلند نشد، حس این کارو نکرد. بله اینا میگه وقتی حس نشد چاره چیه؟ از راه عقل استدلالی باشه. ایشون میگه نه، من بدون اینکه بخوام استدلال کنم به نفس شهود، شهود یعنی بدون واسطه، بدون اینکه استدلال کنم میبینم هست. چجوری میگه آقا این ورق سفیده؟ میگه سفیده میبینه، این استدلال نمیخواد میبینه، همین خودش حجته. این آقایی مقدار قبول کردن در شهود حسی محسوسات، این خود حجته. خب اگر شهود عقلی هم جزء دین من نفس وقوعش هم میبینم، دیگه چیزی به استدلال نداره، خودش کافیه، نفس همین شهود کافیه. یعنی به تعبیری ارتباط وجودی برقرار کردن با متن واقع، واقع دیدم تموم شد رفت، دیگه چیزی به استدلال نمیخواد. این را چیکار میخواد بکنه؟ میخواد اینو بگه اگر عدل پیدا کنه اون عقل اسم شهود، اون اولیات اسم شهود، لازم نیست از راه اولیات برم اثبات کنم، اگر این هم یافت کافیه، ولی من او رو از حد محسوسات ابتدایی در آوردم. شما خیال نکنید مثل محسوسات او هیچ کاری نمی‌کنه، به نحو جزئی اصلا هیچ حل نمیشه، نه اتفاقا خیلی از مسائلی که شما دید، من این مثال اینجا گفتم، حالا ببین حرف شیخ اشراق میگه، شما میگید عالم مثال اصلا وجود نداره، مثال اصلا وجود نداره، بوعدی استدلال میکنه و بلکه اون پرکوریوس رو مسخره هم میکنه که این چرتی چجوری گفت اصلا جوزنه نیست، بی خود جوزنه اونو با عدله. خب شیخ اشراق میگه با من دیدم، دیدم مثال هست، درسته؟ میگه آقا نفس شهود کافیه برای تحقق، اجازه استدلال نداره. این چیکار میخواد بکنه؟ همین مثالی که من زدم اینجا شهود عقلی بود، ایشون برام میگه تو شهود قلبی، بحثشون تو شهود قلبیه، ولی لکه ما بیشتر از این استفاده میکنم. اینقدر که ایشون گفته، یعنی به لحاظ منطقی ایشون میخواد بگه شهود قلبی ادله اولیات، یعنی خیال نکن فقط اولیات تلطه مهم، نه اینه مهم آغاز میشه، اینم حجته. اگر اصل شهود رو در محصول حجت کنید، در نفس مطلق شهود باید قبول کنید، در راه خودش، در جای خودش انشاءالله بعد، بلکه قبول شد شهود، شهود الان جایگاه چی میشه؟ شهود قلبی ادله اولیات، این مهم، یعنی به لحاظ منطقی الان فضای منطقی ما تغییر میکنه. اگه این بشه وقتی میگیم آقا اگر اکابر از محققین از اساطین کشف اگر چیزی رو گفتن برای فدل میگه الان بزنید تو بعدا منجلتر اونم درست درست شو بخشی. این کار روشون داری چی کار میکنه؟ در واقع داره یه به لحاظ منطقی شما متعارف شما چون شهود قلبی اصلا مطرح نبود و معنا نداشت و شهود هم در حد همین محس ظاهر است باطن بود، این که حجیت نداشت علوم به کار نمی رفت، پس هیچ به درد نمیخواد. یعنی من میبینم همون جاهایی که توی عقل میتونی بری استدلال کنی، منم همون جاها به درد شهود قلبی میتونم برم، به شهود قلبی هم مثل اولیات میتونم برم، مثل عقل میتونم وارد بشم. مثلا این رویشون اینجا قرار داد. پس اجازه بدید من اول متن ایشون رو میخونم که بگم ایشون یه فضای منطقی رو ایجاد کرد، بعد ما استفاده بیشتر خودمون نمی کنیم بگیم فضای منطقی ما این مقداره و انصافاً حالا بعد بریم بگیم آقا تو فلسفه مفاهیم بسیار زیادی داریم مثل شهود اینا رو بخواد چیکار کنیم هیچ کدوم استدلال هم نگرد مبنیتون هم همین شهود حالا شهود عقلی اونجا چیکار میکنیم چارش همین میگیم شهود مثل خود استدلال حجیت شد دیگه احتیاج به چیز دیگه نداریم حتی آقایون اینجوریه این فضای فلسفی ابتدایی ما اینه تمام مسائلش تو از شهود قلبی عقلی که مثلا نبود اون مقدار که بود شهود حسی میگن حتی همه اینها با اصل عدم تناقض عرض کردن با این راه میرن ولی حالا بعدا ببینیم مبنای اصل عدم تناقض در واقع که قبول میکنید یک اصل واقعی است در مقام مفهوم و ذهن به لحاظ مفهوم بندی این رو میشناسید در مقام خارج چجوری میگید اول میگم دارم همین عرض میکنم اشکال نداره ببینید اولیات نیست شهود هم پس معیار حجت این داره یعنی ابلوس نه اینو ببینید حالا بعد از اینکه بحث دادید یک راه عقلانی طی میکنید یک ما عقلانی طی نمیکنم ببینید استدلال میکنم من نفس شهود کافیه بله در مقام تحلیل حالا میتونم بگم آقا این شهودی کردم حجت چاست اینو توضیح میدید این راه رو طی میکنید حتی نیست بله که نفس شهود حجت یا نه شما الان ببینید این سفیدی رو یافتید میگی اینجا یافتم استدلال برداشت درسته بعد میگه آقا چون میخواد به صورت یک امر حتمی در بیاری از اصل عدم از این حرفا میزنن آقا نمیزنن اینجوری ولیکن نفس چیزی که من یافته از کجا یافته اینجاست شهود هیچی دیگه نداره آقایون در شهود جزئی بالاخره نفس شهود در یک مورد جزئیش پذیرفته است یا نیست این آقایون میگن چون تا عقل حکم نکنه دقت کنید تا تصدیق کننده عقله و مبنای تصدیق عقلی هم اصل عدم تناقض فرقی نیست بنده اگر میگه این نباید اصلا گفت باید گفت بله تصدیق کننده عقله اما شما دنبال عقل استدلالی نگردید تا به وسیله اصل عدم تناقض برید درستش کنید اصلا چیز به این نیست در نفس شهود همه چی خوابیده یعنی به تعبیری در نفس شهود عقلی حاکم عقله در نفس شهود عقلی به متن واقعه است هیچ دیگه نمیاد دنبال هیچ دیگه نمیاد دنبال دقت کنید عمده مسئله اینه اگر کسی اصل عدم تناقض قرار بگیره یعنی راه استدلال باید کی بشه ما میخوام بگیم آقا عقل استدلالی تمام حرف نیست عقل شهودی هم داریم هیچ واسطه هم نمیخوام اگر سوالاتون یه جوری هست که با یعنی بحث دیگه من اجازه من متن رو بخونم که میاد گفتم تمام میذارم این دستم درد حالا جالب اینه که حالا جالب همینه بله این من نخواستم برم توش باز باید بعدن نه حتی این خلاصه شرط میکنم تمام کلیات به شهود عقلی در تمام کلیات این یک سفیدی یافته حالا حالا در شهود چه یعنی چه به اصطلاح روندی پی میشه که این سفید جز این تبدیل به کلی میشه این باز شهود عقلانی شهود عقلانی که میشه فتح ازداد این بحثی داشتیم من یادم هست گفتیم تو این بحث این یک محل و عجیبه این بحثایی که ما الان داریم این بحث خودی باید شهود قلبی یعنی چی؟ اون میگه مسل نیست اون میگه مسل رو دیدم ببینید پس الان ببینید بحثی حالا یک حرف دیگه جزئیت اونجا مطابقه با کلیت این انشاءالله تشخص هر شی به وزان خودی تشخص عقلانی یک شی در واقع با کلیت می سازه اون یه توضیحی بود که قبلا دادم اجازه بدید من بگذارم این متن الان بخونم این متن صاف بشه صفحه 18 حکمت الاشراق از ضابط و ساده ضابطه ششان می فهمان خب ان معارف الانسان فطریتون و خیرو فطریه معارف انسان یک سریش فطریه بدیهیه یک سری هم غیر فطریه بدیهی نیست المجهول اذا لم یک تنبیه و بل اختار بالبان و لیس مما یتوصل الیه بالمشاهده فی الحقه التی للحکماء العظما لابد من معلوماته میگه راه فکری رو این خاطر اشتاقه؟ صفحه هیچه فرماد که چیزهایی هست که مجهوله، ما در مجهول چیکار میکنیم؟ کار فکری میکنیم، از یک معلومی هی به مجهولی بره، یعنی راه مقدمات رو تقیم میکنیم، صغرا و کبرا میشونیم نتیجه میکنیم. درسته؟ دیگه این فقط میدید در کجاست؟ جایی که یا ضروری نباشه، که اگر ضروری باشه صرف تنبیه کافیه، یعنی اولیات باشه، اگر اولیات باشه تنبیه کافیه، اتیج و استدلال، یا این، یا از مواردی باشه که آیون به اصطلاح عظما حکما شهود کرده باشن، شهود حقه، مشاهده حقه کرده باشن، رو دیده باشن. اگر اون باشه شهود قلبی، اگر اون باشه یا ضروری باشه، احتیاج به فکر نداره، احتیاج به استدلال نداره، ولی اگر این دو نبود باید استدلال کرده رو در ادوانه، یعنی در کنار و مقابل اون فرمات والمجهول اذا لم یکته تنبیه، انگار میگه تنبیه براش کافی نبود، یعنی چی؟ یعنی جزو ضروریات باشه، که توی شرحا بگرده، شرح مثلا شهرزوری بود، قطب دین شیازی میگه ضروریات، ضروریات اولیات مجهول اذا لم یکته تنبیه یک، ول اختار بالبال همون ادامهش یک، ولیسه ما یتوسل الیه بالمشاهد الحقه، و از اون مواردی هم نیست که به شهود قلبی و مشاهده حقه که حکمای عظما بهش میرسن، اگر از این دو مورد نیست لابد له من معلومات، یعنی از راه فکر باید رفت، یعنی یه معلوماتی قرار بدی به مشکل بدی، از صغرا و کبرا تشکیل بدی به نتیجه بدی، لابد من معلومات موصلت الی ذات ترتیب، یعنی این کار صغرا و کبرا که باید چیده بشه، بالاخره منتهی بشه به بدیهیات. حالا این فرمایش ایشون درسته، این مقدار کافیه، یعنی ما میبینیم در این ضابط میگه اصلا اونی که احتیاج به فکر نداره یک شهود، دوم اولیات، ما بقیه احتیاج به کار فکری داره. این حرف ایشون. این نکته هم در مورد این متن میگم، معارف انسان رو شهرزوری و قطب‌الدین شیرازی گفتن چه تصوری چه تصدیقیه، ولی سیاق متن میخوره فقط به تصدیق، بحث تصور نیست. نگاه کنید اینجا نشد نشد، اونم شد مشکل نداره، بالاخره ادعای مکافی این مقدار الان که میخوام دارم این مرد باید میگیری بسا به نگاه بفرمون خود کن. این درست شد؟ ترتیب معلومات که میشه یعنی به طور تصدیق هم بله، من از همین جهاز میگم، از همینه سیاق مرد این ولی که اونها اینجوری گرفتن، خب اونها یه جوری هم کردن که ترتیب معلومات رو گفتن، یعنی دو مفهوم تصوری رو با هم جمع میکنیم و نجیم، نه این از این تعبیر چیز معلومات موصله تنهایی ذات ترتیب موصله این که یاده سارا و کبرا توش مطرحه، منظور همون تصدیق. حالا اینو گفتیم، فقط یه تطر من بزنیم به حرف شیخ اشراق، حرف شیخ اشراق اینجا اینو گفته، ولی در صفحه 40 حکمت الاشراق که بحث بدیهیات صدق هست، ضابط هفتم از مقاله ارسانه، این ضابط ششم از مقاله اولا، اونجا بدیهیات صدق رو به سه تا برمیگردونه، اولیات و مشاهدات و حسیات، به سه تا برمیگردونه، ولی اونجا دیگه خبری از این حرفی که الان در ضابط ششم گفتیم نیست، یعنی جا داشت ایشون وقتی به این بحث رسید اینجا تذکر بده مشاهدات دو جور داریم، یه مشاهداتی مثل این که به اصطلاح برای ما شمس مضی هست رو نمیدونم، ما غضب داریم و ما درد داریم اینها، و یک سری هم مشاهدات داریم مثل شهودات عرفا حکما، اونها جداست، این کارا نکرد. دقت کنید جا داشت که ایشون در اینجا اون مطلبی که اونجا فرموده به عنوان ضابطه ایشون بیاره که قشنگ این بحث مشخص بشه، همینجا باید درستش میکرد، جای هستش متاسفانه اینجا این کارو نکرد. سرش هم میدونید چیه؟ هر کسی که البته این حرفه یک بار شیخ اشراق نیست، ما متن دیگه میخوام، چندین جا تکرار کرده باید ما به این شهود آیون برسیم، فواید هم زیاد رو جمع کرده. اولا کسی که مبدع یک فکره و بعد یه حرفی رو میزنه، غالبا این نتیجه رو در تمام جاهایی که باید بگیره نمیده، یعنی در تمام جاها این جواب نمیده، اون تفکر قبلی که وجود داره و بعد جدا شده از اون، یه چند جایی رو درست میکنه، یه چند جایی از دستش جمعه، دوباره همون مبنای قدیم رو میگه، اصلا طرح جدید نداره. درسته همینجا ایشون یه کار کرده، شش تا رو به سه تا تبدیل کرده، حرفی نیست ان شاء الله میخونه، ولی این ان شاء الله تو بحث منطق اشراق ما این رو الان جدا کردیم، زودتر گفتیم چون احتیاج داریم بیم. و الا این بحثا با تو منطق اشراق گفته میشه، که این هم انصافا هیچ کس تو منطقه اجتماعی این قسمت رو نگفت، موارد دیگه رو گفتن چون اصلا توش پیدا نیست. فقط توی این بحثایی که آدم جدی بکنه بحث شهود رو میبینه این معنا داره، این ضابطش شد درست شد. معظم اینه ایشون اگر اینجا مطرح نکرد برای اینه که خودش هم اونی که اونجا گفته رو التفات نداشت که اینجا بیاره، نه اینکه معتقد نیست. این رو اگر کسی احیانی که از دوستان اینجا رو خوندید اینجا خبری نیست بدون این مشکل ایجاد نمی کنید. خب بفهم علتی لیل حکماء العظماء نه همین که سوال داشتیم، این هم خیلی محکم خوندیم از قدر ما یادتون باشه، خیلی محکم از شیخ اشراق که حکیم کیه، حکیم بزرگوار کیان، اساتین حکمه کیان و بعد همشون اشراق داشتن، همشون کشف دارن، اون منظور شهود عقلی اصلا منظور نیست. این شهود ها که اصلا هیچ مثلا نیست، شهود عقلی هم منظور نیست. چرا؟ چون مبنای شیخ اشراق داشت که اصلا شهود عقلی توش نمیره. این شهود عقلی ما داریم اضافه میکنیم، یعنی یک سری از آقای اضافه کردن، بندم گرفتم میگم از اونا دارم میگم، نرفتم از خودم میگم، ما داریم اضافه میکنیم ولی ایشون فقط شهود قلبی رو. اینو گفتم خواهم این نکته رو بگم حالا که تمام شد. یه مثلا بس بخونم حتی یه سیزده حکمت الاشراق شهود این بزرگان رو در رصد روحانی قبول نکنید. اونا اگه این رصد رو شما میدید چهار نفر میشن رصد میکنن ستاره ها رو تفاهم میایید شما علم هیئت میدید و یه بمون یک علم برهانی هم باش برخورد میکنید. این همه بزرگان رصد روحانی کردن، ما اون رو عنوان مبنا قرار ندیم، اینا رو شما مبنا قرار میدید، ما اون رو مبنا قرار ندیم. این یاری که میخواد دیگه شهود رو هم جدی بگیرید، چون حالا مواردی گفته که من دیگه نمیخونم. میفرماد کما انا شاهدنا المحسوسات و تیقنا بعض احوالها، میخواد بگه یقین میکنیم، ثم بنینا علیها علوما صحیحه، که برایش علوم صحیحه بنا میکنیم، کل هیئت و غیره غیرها، مثل هیئت و غیر هیئت درست میکنیم، همین با این علوم صحیحه. فکذا نشاهد من الروحانیات اشیا ثم نبنی علیها، ما یه سری چیزها را از اونجا شهود میکنیم ثم نبنی علیها مبنا قرارندی، یعنی همین کلام گفته مثل اولیات باش برخورد میکنیم و مبنای بحث ما قرار داریم. این که تمام شد ما فقط یک کاری که میکنیم ترقی میکنیم. این جناب شیخ اشراق شما حالا که فرمودید عدل اولیات مسئله که به اسم شهوداته، ما ترقی میکنیم بگیم مطلق شهودات، چه شهود قلبی چه شهود عقلی. شما فقط بگید قلبی، میدونیم بحث منظور قلبی، عقلی اصلا منظور ندارید، چون اصلا مبنای شما اینه که اصلا شهود عقلی به این معنی که بعدا عرض میکنیم ما قبول ندارم، ولیکن ما اضافه میکنیم به اتفاقا اینجا میشه و فلسفه با همین شهود عقلی جان میگیره، مثلا شروع میشه و در همه جا خودش رو ریشه میدونه و یک مبنای است برای کار. چی؟ این موضوعی داشتی بود؟ نه شهود حسی اصلا مطرح نه، تعبیری که داشتیم ضابط ششم رو عرض کرد، معیار رو اونجا گرفتیم بعد برای شواهد خواستیم گرفت، میگه اینم ما مبنا قرار میدیم، عرض این بودیم قبل میشه، یعنی حجیت پیدا کنیم. دلیلش اینه، من دو بینه خیلی تعبیر رو درست‌تر بگم، آقایون بحث شهودهای جزئی رو در علوم برهانی طبیعی راه دادن قبول کردن، ولی باید میگن عقل باید بیاد این رو کلی کنه و الا کلی نمیشه، این حرف دارن. ولی در حیطه فلسفه میان میگن شهودی نداری، فقط عقل داری و عقل هم عقل استدلالی که بر منتهی میشه به ابدیت، چیز دیگه نداری. نه جزئی میگن، بعدا میبینیم شما جزئی میگن. کلیت رو قبلا الان می‌ترسم از فضای بس داده. اول یکم بریم جلو ان شاء الله اگر دیدی تا آخر نشود. الان من می‌خوام بگم از اصل بس داده ان شاء الله بعد. اینجا پرده به ذات میاد. در بحثای یه چیز پرده به ذات میاد. شعور عقلی میشه. و الا معنا نه. اونم که بعداً. حالا ببینید چیه بس. این حرفشون اینه. تو فضای فلسفی میاد مثلا خیال می‌کنه آقا
اصلا به مسئله مصول یا عقود و مفارقات یا حتی حالا اصلا شهود تعلق نمیده. شهودی جزی این اصلا شهودی که نمیده اصلا چی بود؟ وجدانیات و حس ظاهر، حس باطن و حس ظاهر اصلا چیزیه این در فضای ذهنیشون نبود، لذا نیومد. اگر کسی ببینه ما اضافه بر اینا یه شهودهای دیگه داریم، اون شهودها رو باید چیکار کنیم؟ یا دیگه هیچی به درد نمیخوره، یا باید میگه به درد میخوره. الان من رفتم همون عالم مثالی که مصولی که شما دارید بحث میکنید میگید نیست، من رفتم دیدم هست، این مبنی ها میتونم قرار بدم و بلکه اون اقتدار شما. حالا من میتونم حجت بعدن، حالا بعدش قشای یک کاری کنم، میگه من سعی میکنم حجت بیارم که اونی که شما یه غلط حرف من درست، حالا اون کاری میکنه، ولی اصل حرف که من دیدم اون مبنی منه، این اصل کاریش. بس ما میخوام بگیم ترقی رو بکنیم، ترقی داشته باشید تا بعدن فضای ذهنی ما آماده بشه. واقعا تو فلسفه ما از هر دو داریم استفاده میکنیم تو جامعه. این دقت این مهمه. خب این از این ببینم باز چیزی اینجا موند. این از این بگذاریم برسیم بحث بعدی. این مطلب اول در جدی گرفتن شهود و احساس و تجربه در فلسفه اشتراق. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که ما حالا بریم یه نمونه هایی پیدا کنیم تو فلسفه متعارفمون که اتفاقات و شهود به کار رفته و مبدع بحث برای شد. حالا شهود عقلی هم موارد میاریم که شروع بکنیم، بعد انشاءالله یکمی استبعاد برداشتیم. اولین استبعاد رو اونجا برداشتیم، یعنی تعبیه برداشتیم، تعبیه منطقی، تعبیه روشی از ما گرفته شد. حالا میمونه تعدی نمونه‌ای برداشته بشه، ببینیم اتفاق داریم تا کم کم راه رو باز کنیم برای بحث بعدی. چقدر وقت داریم؟ ساعت چنده؟ من می‌ترسم که نتونیم به پایانش برسیم. همین مطلب دوم، حالا بگم مسئله اول گفته شد، مسئله اول این بود، مسئله دوم نمونه هایی. مسئله اول بحث منطقیشو کردیم، دوست داشتم این رو افراز کنم. حالا که دیدم ذیل همین بحث جدی بخوایم بگیریم، اول باید این تعبیر برداشت از این جهت و الا باید بگیم اصلا اینجور میگفته. مطلب اول عدم تعارض، مطلب دوم بیان منطقی برای روش اشتراکی، اصلا اینجور باید میگیم. حالا که این کار رو کردیم که ذیل همون مطلب دوم بگیم تو گنجه. حالا در مطلب دوم مسئله اول گفته شد، مسئله بعدی مونده انشاءالله بعدا نرسیم.